اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب روز ولادت با سعادت وجود مقدس حضرت سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین صلوات الله و سلامه علیه است. روز بسیار مبارکی است و ما شیعیان از هر جهت وامدار آقا امام سجاد هستیم. حفظ هویت ما، حفظ تفکر ما وامدار مجاهدات وجود مقدس امام سجاد هست در عرصه های مختلف، چه در عرصه پیام رسانی کربلا و چه در دوران امامت بسیار بسیار سخت و مشکلی که داشتند. گاهی امام درد دل می کردن با افراد. تعبیر اینه که ما در میان مدینه 10 نفر نداریم که ما رو دوست داشته باشن. این خیلی عجیبه. تبلیغات عجیب و غریب بنی امیه اصلا نمی داشتن کسی نزدیک بشه به امام سجاد. و لذا مثلا خب این حالا شما در اخبار و در تواریخ این زیاد میبینید، غلام برده امام سجاد زیاد میخریده، خانش بوده. قصه هایی هم از این افراد نقل میشه در جاهای مختلف. امام سجاد خب دست به جایی که نداشت با مردم هم نمیتونست تماس داشته باشه، میرفت بازار برده فروشا میخرید افراد رو، میآورد، تربیت میکرد، آزاد میکرد. این مرد نقل میکنه میگه من بارون نیامد چند سال در مدینه، خب مردم نماز بارون و اعلام و سر و صدا بود، آمدن جمع شدن همه نماز بارون خوندن، دو آزاری فلان، بارون نیامد. من تو جمعیت چشمم به یه مرد سیاه چهره سیاه پوست بود، برده بود، پیدا بود، به این افتاد، دیدم این نشسته و وقتی همه رفتند این آمد یه گوشه‌ای سرشو گذاشت روی خاک و من متوجه شدم این خاک زیر چهرش تر شد از گریش و در همون سجده تعبیرش این بود: خدایا اینا بندگانتن، بارون میخوان، چرا بارون بهشون نمیدی؟ گاه این تو سجده هنوز بلند نشده بود، دیدم ابر شد و به اصطلاح رعد و فلان و بارون گرفت. دیدیم چیزیه. میگفت رفتم دنبالش، وقتی بلند شد بره رفتم دنبالش، دیدم آمد خانه امام سجاد. اونجا خانه امام سجاد رفتم، گفتم آقا یه غلامی من میخوام از شما بخرم. حضرت فرمون خریدنی نیست، بگو کدومو میخوای ما آزادش میکنیم، همینجوری بهت میدیمش. خب رفتم تو گشتم، زیاد بودن، گشتم دیدم نه هیچ کدوم اینا نیست. بعد دیدم این یه جایی مثلا جای پستی طویلهی فلانی با دام با تو اونا اینو پیداش کردم اونجا، با آقا گفتم که اینه. حضرت فرمودن خیلی خوب برتا ببر. میگه این خب میشنید چی میگم؟ هیچی نگفت. وقتی که من خواستم خداحافظی کنم گفت چی باعث شده منو از آقا و مولای خودم جدا بکنی؟ گفتم تو الان اینجا برده ای، من میخوام تو رو ببرم، من برده باشم، تو آقا باشی، من میخوام در خدمت تو باشم. گفتم من همچین قدر و قیمتی ندارم. گفتم من دیروز بودم دیدم چه کار کردی، سرت به سجده رسید، خدا با دعای تو بارون نازل کرد. گفت تا اینو بهش گفتم سرشو بلند کرد، گفت خدایا سری بود بین من و تو، این سر فاش شده، دیگه نمیخوام بمونم. ما گفتیم شوخی میکنم و خداحافظی کردیم، مثلا فردا بریم ببریمش. فردا که رفتیم امام سجاد فرمود رفیقت دیشب فوت شد، از دنیا رفت. تربیت میکرد یه همچین تربیت هایی، آزاد میکرد بین مردم وقتی هیچ کاری از دستش بر نمیآمد. و عرض کردم در درس اصول از امام سجاد اگر هیچی نمونده بود جز صحیفه، این صحیفه سجادیه، یه عده از بی سلیقه های ماها وارد میشن تو سند صحیفه خدشه کنن یا چه کنن. حالا من کار ندارم سند صحیحه، یه روز برسیم بحث میکنیم. اما بابا در خود روایت، در خود منقول از امام، خود مدلول میتونه دلیل باشه بر قوت صدور. خود مدلول و قوت مدلول میتونه حکایت کنه از قوت صدور. ما اصلا توجه نداریم. معجزه است صحیفه سجادیه. قور بکنی تو این دعاها، امام همه حرفای نگفتنیش رو تو قالب این دعاها داره میزنه، رسوا میکنه همه ظالمین عصر خودش و در طول زمانها رو. این سرمایه است صحیفه سجادیه، قنای ماست، قنای شیعه است. ما اگر صحیفه نداشتیم کم داشتیم، کم بود داشتیم. ما بشناسیم امام سجاد، صحیفه سجادیه، معنوس باشیم با این کتب و ارزش اینها رو بدانیم. باز گفتم اگه وهابی ها یه دونه صحیفه سجادیه داشتن واویلا بود، هیچی ندارن و اینجور دارن کار میکنن و همه جا رو گرفتن. اگه یه صحیفه داشتن چه کار میکردن؟ این دعاهای عجیب و غریب، این مزامین، مزامینی که انسان برای فهمش باید مبانی دقیق فلسفی بدانه، نمیدونم چه کلامی بدانه و الا اصلا نمیتونه بفهمه حرفا رو، ارتباط جملات رو با هم دیگه. خیلی بلنده صحیفه، خیلی بلنده معانی. و به هر حال ما وامدار آقا امام سجاد هستیم. روز مبارکی سوز ولادت ایشون به وجود اقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه عرض ادب و عرض تبریک داریم و همه دلباختگان این مکتب و این مرام و این تفکر، اونایی که در طول تاریخ جون گذاشتن پای دوام این مکتب، اونایی که در طول تاریخ کار کردن در انتقال این مواریث از نسلی به نسلی. و خدا این توفیق رو به ما بده که ما هم جز انتقال دهنده های این مواریث به نسل بعد از خودمون باشیم. اما بحثمون در بیان مرحوم آقای حکیم بود. بله 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 عرضم به حضورتون که حالا در سند اونجا بعضی حرف دارن، اما چیزی که هست اینجا نسبت به افضلیت تقریبا تمام طائفه فقها مثالی که زدن در این مسئله، چون این مسئله که صاحب عربه مطرح میکنه مسئله قدیمیه دیگه، در همه کتب قدما و اصحاب هم منقه مسئله، در اونجا آمدن تبدیل به افضل رو، مثالش رو تبدیل به تمتع زدن. توجه فرمودید؟ بله. ما در قرآن در افراد روایاتی در فضیلت هر کدام از اینها داریم که شاید مشعر باشه هر کدوم به افضلیت نسبت به بقیه. از مجموع اینا استفاده میشه که همشون دارای فضیلت هایی هستن. اما در فقه تمتع در لسان فقها افضل شمرده شده. این چیزی که ما داریم اینه. مرحوم آقای حکیم، خب مرحوم صاحب عروه موثقه ابی بصیر رو ذکر فرمودن. در موثقه حضرت فرمودن که نه، اینجا عرضم به حضورتون که چیز نکنه، تبدیل نکنه. چی بود عبارت؟ بل انما خالفه الالفضل یا الالفضل والخیر در بیان صدوق. مرحوم صاحب عروه فرمودند در اینجا انما خالفه الی الفضل و الخیر، این دال بر این است که در اینجا عدول بدون رضایت بوده و لذا ایشون می فرمایند خبر منزلون علا صورت العلم به رزل مستعجر به ذالک. یعنی این خبر رو ما باید جمعش بکنیم با روایت بعدی که خبر علی ابن رعاب هست و حملش کنیم بر مورد رضایت. اگر رضایت نباشه لا یجوز العدول. این تنزیلیست که ایشون میکنن که گفتیم، حالا اینو نمیخوایم بگیم. اینجا مرحوم آقای خویی میفرمایند این تنزیل خلاف ظاهره. فرمودن، ما دیروزم عرض کردیم، با توجه به این که علم به رضا، اگر عدول مستند به علم به رضا باشه که این دیگه حرفی نداره، نمیاد از امام سوال بکنه. اگر راضی به عدوله که شکی در جواز نیست، برای چی بیاد سوال بکنه؟ این اشکال آقای حکیم بود. یه انقلتی مطرح کردن که بابا این انما خالفه که در روایت هست، یعنی اگر این مورد افضل که تمتع رو آورد، این ارضا هست نسبت به مستأجر، نه اینکه علم به رضاش داره، اما این ارضا هست چون به اصطلاح این افضله، و این رو استناد دادن به ارتکاز عرفی که دیروز عرض کردیم. این انقلت آقای حکیم جوابی دادن در اینجا که اگر شما میخواید اینجا ارتکاز عرف رو در نظر بگیرید، ارتکاز عرف اینه که وقتی تمتع افضله، من به جای مفضول میام افضل انجام میدم، در واقع یه احسانی دارم به مستأجر میکنم، به موجر میکنم، یه لطفی بهش میکنم، ولو علم به رضاش نداشته باشم، اما ولو راضیم نباشه، اما این از طرف من لطف نسبت به او. مرحوم آقای حکیم میفرمایند اونی که در ارتکاز عرف میاد اینه، نه اونی که شما در نظر گرفتید. بنابراین این در ذهن خودش، این آقای اجیر میگه من وقتی عمل افضل، عمل گرونتر رو دارم جای عمل ارزون و مفضول عرضه میکنم، خب این دارم به اصطلاح خدمتش میکنم، متا خودش حالیش نیست، راضیم نباشه خودش حالیش نیست. این معنا این میشه. این عرضم به حضورتون که خود آقای حکیم میفرمایند که ما وجه جمع مرحوم صاحب عروه رو قبول نداریم، خودمون یه وجه جمعی داریم. وجه جمعی که ایشون مطرح میکنن عبارت از این است که ما در اینجا بیایم این معنا رو بگیم که در روایت اول که امام میفرماید انما خالف الی الفضل، که در واقع ازش برمیاد جواز، یعنی اشکال نداره، عدول اشکال نداره، این در صورتی است که تخییر باشه، یعنی مخیر کرده باشه موجر اجیر را که تو هر کدوم از این دوتا رو انجام بدی مورد قبول منه. این به صورت تخییر باشه، یعنی از اول اجاره روی قران بسته نشده یا روی تمتع که این عدول بکنه، نه، از اول این اختیار رو از ناحیه موجر داشته، ولذا امام فرمان اشکال نداره. در روایت بعدی که امام میفرماین نمیتونه این کار رو بکنه که خبر علی ابن رعاب هست، نمیتونه این کار رو بکنه، او مطلقه نسبت به تخییر، مطلقه، ذکری از تخییر نیست درش، ولذا چون مطلقه و روایت اول مقید است به تخییر، ما میایم اون مطلق رو حمله بر مقید میکنیم. یعنی چی؟ یعنی جمع این میشه که هر جا اجیر مخیر بود بین دو فعل، مفضول و افضل، اگر آمد تبدیل کرد این اشکالی نداره. اگر این رو گفتیم، ایشون میفرمایند نتیجهش این میشه که صورت جایی که به اصطلاح غیر این معنا باشه، یعنی اگر ما این تغییر رو انجام دادیم در جایی که تخییر وجود نداره، عدول لا یجوز، جزء صبری که عدم جواز عدول پیدا میکنه صورتیست به فرمایش ایشون صورت الجهل بالحال، یعنی نمیدونیم موجر راضیه یا راضی نیست. اینجا ما جمعی که میکنیم عبارت از این است که، یعنی حاصل جمعمون بعد از تقیید این میشه که روایت دوم هم که مطلقه مقید میشه که العدول جایزون در صورتی که از اول تخییر داشته باشه و لایجوز اگر تخییر نداشته باشه. در این لایجوز که تخییر نداشته باشه صورت جهل بالحال هم داخل میشه. این جمع ایست که آقای حکیم میکنه. بفرمایید. بله بله، حرف خوبیست. احسن تو. خب این تمام شد. این جمع ایست که ایشون میگن، ما اشاره میکنیم به این بعدن در حرف خودمون، حالا اجازه فرمایید. بعد مرحوم صاحب عربه فرمودن که این مبسقه ابی بصیر در مقابلش مبسقه هست، چون فرمودن که آقایون اعلام ما که آمدن قائل شدن به جواز عدول الالافضل مستندشون روایت ابی بصیره. ایشون فرمودن این روایت ابی بصیر رو باید تنزیل بکنیم به مورد رضا، مطلق نیست. حرف صاحب عربه این بود، مضافاً به این که در مقابل روایتی داریم، روایت خبر علی به اصطلاح گفته میشه، اینو بعداً ما توضیح میدیم. این خبر علی روایتی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اسنادش از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنه. عن الهیثم نهدی عن الحسن ابن محبوب عن علی فی رجل اعطا رجلا دراهم یحج بها حجة مفرده. این سوال از امامه. قال، یعنی مثلا امام فرمود، لیس له ان یتمتع بالعمره الى الحج، نمیتونه این رو تبدیل بکنه به حج تمتع، لا یخالف صاحب الدراهم. این نهیه، این خبر علی. این روایت رو مرحوم صاحب عربه ذکر کرده در مقابل مستند مشهور فقها. ما بعدن میایم میگیم آقای خوی اینجا فقط آقای حکیم یه توضیحی داده، آقای خوی بیشتر توضیح میدن. آقای حکیم میفرماین این علی رو مرحوم صاحب مداره گفته علی ابن رعابه، این اشکالی هم نداره، چون حسن ابن محبوب از روات علی ابن رعابه، علی ابن رعاب هم توثیق داره، اما اینجا در متن روایت علی ابن رعاب نیست، ان علیین هست. تو نسخه وسائل هم بعد از ان علیین جلو علیین علیه السلام گذاشته. خب یعنی امیرالمؤمنین دیگه، علی ابن ابی طالب، علی مطلق یعنی امیرالمؤمنین. خب اینجا روایت میشه مرسل. چرا؟ برای اینکه حسن ابن محبوب، این حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع، از بزرگان طبقه ششم، این تا طبقه دوم که طبقه روات امیرالمؤمنین باشه خیلی فاصله هست. این افراد ساقط شدن، پس روایت تمام نیست. اگر مراد از این علی، اون علیه السلام رو بی خود گذاشتن، مراد علی ابن رعابه، خیلی خوب، این فتوای علی ابن رعابه، ان علی ابن رعاب، حسن ابن محبوب، ان علی ابن رعاب فی رجل اعطا رجلا قال، این قال کی قاله؟ امام؟ هیچ اشاره‌ای نیست که در اینجا امامی هست. خب این از امام نقل میکنه. حتی سألتهو که اضمار داشته باشه، اینم درش نیست. گاهی روایت اضمار داره، اسم امام رو نمیبره، اما میگه سألتهو، اشاره به امامه. اینجا این اشاره به امامم نداره، ولذا این روایت خودش مشکل داره. اگر علی ابن رعاب هست، خب از امام نقل میکنه یا نظر خودشه؟ یا اگر امام اینجا افتاده، هیچ اشاره‌ای نیست در اینجا. اگر مراد از علی آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، حسن ابن محبوب 4 طبقه فاصله داره، نمیتونه از ایشون روایت نقل بکنه. ولذا این که مرحوم آقای حکیم نمیپردازن به این مطلب، ایشون میفرمایند مرحوم صاحب مدارک گفته این علی ابن رعاب ابن داره، این مشکلی نداره، چون حسن ابن محبوب میتونه از علی ابن رعاب نقل کنه. علی ابن رعاب طبقه پنجمیه، حسن ابن محبوب طبقه ششمیه. اما علی ابن رعاب خب تموم شد، فتوای علی ابن رعاب رو من نمیخوام، من میخوام نظر امام رو بدونم. اینجا چیزی که اشعار به نظر امام داشته باشه نیست. بفرمایید. بله اونجا نه، اونجا ایشون دقتی کرد گفت انهو هست در بعضی از نسخ، در بعضی از در روایت البصیر. بله بله بله. حالا این به هر حال وقتی حج
نداره،
حالا حج نداره، یعنی به حج اصیل بزنید، شما به حج اصیل بزنید، اصیل باشه. حالا علا ای حال ببینید، نه ببینید اینجا ببینید، فی رجل اعتا رجلا دراهمه، درست، که یهج به ها چی؟ احسن تو، در مقابل اون دراهم حجتن مفرده انها در بعضی نسخ داره. بله حالا اینو اجازه فرمایید وقتی روایت خاصی بررسی کنیم باز نسخ رو میبینیم. اونجا ظاهرا آقای خویی هم دقتی کرده اونجا، حالا عرض میکنیم از فرمانش ایشون. حالا اینجا این لیس له ان یتمتع بالعمره الی الحج، این حج تمتع رو میگه، اینجا نفیه. منتها حرفی که آقای حکیم داره، آقای حکیم هم اشکال نمیکنه اینجا، فقط میگه صاحب مدارک گفته این مراد علی ابن رعابه. اما اشکال روایت بیش از این حرف هاست که آقای حکیم بیان میکنه که عرض میکنیم. این تمام شد فرمانش آقای حکیم. یه کلامی مرحوم صاحب عربه در آخر فرمانششون دارن که میفرماین و علا ما ذکرنا من عدم جواز العدول الا مع العلم بالرضا، عدول جایز نیست اذا اعدل بدون ذلك لا یستحق الاجره فی صورت تعیین علا وجه القیدیه، اگر تعیین شده باشه در اجاره و ما قیدیت قائل شدیم اینجا استحقاق اجرت نداره. و این کان حجه صحیحا عن المنوب عن کی و مفرقا لذمته اذا لم یکن ما فی ذمتهی متعینا فی ما عین، یعنی اگر در ذمش همین موردی نباشه تعیین کرده و این عدول کرده ازش. آقای حکیم می فرماین قد عرفت الاشکال فی ذلک و انه لا یناسب ما ذکروه فی باب نیت الوضو و الغسل و الصلات. اینجا ایشون بحثی رو مطرح میکنن، اینجا که ذکر نکردن، جاهای دیگر در نیت صلات، در نیت وضو، در نیت غسل این معنا مطرح میشه که اون نیتی که انسان از اول داره تا آخر مستمرن باید ادامه داشته باشه، ادامه، استدامه ی نیت. اگر این نیت تغییر کرد بحث در صحت عمله. الان در جماعت شما اگر نیت جماعت میکنید تا اون آخر السلام علیکم بر این نیت جماعت باید باقی باشید. اگر عدول کردید از این نیت، تصمیم گرفتید فرادا خارج شدید، دیگه قابل برگشت به جماعت نیست. ایشون میفرماین این معنایی که ایشون میفرماین حتی رضا با عدول هم باشه، اینجا این که صحیح هست، خب در اجرت المثل حرف ندارن، حالا در صحت عمل، در این عملی که از طرف او داره انجام میده، این عدول به خود صحت لطمه میزنه. در بحث نیت این رو گفتن، در نیت وضو میگن، در نیت غسل میگن و در نیت صلات هم میگن. در نیت روزه خیلی واضحه که اگر یک کسی تصمیم میگیره روزشو بخوره، هیچی نمیخوره اما پشیمون شد، چرا میگن روزش باطله؟ چون استدامه نداشته. ولذا ایشون میفرمایند این حرفی که ایشون میزنه با حرفی که اونجا میزنن این نمیسازه. توضیح هم بیشتر نمیدن. ما اینجا چون بحثمون الان اینجا جداست وارد نمیشیم. بعد عرضم به حضورتون که این تمام شد، فرمانشات مرحوم آقای حکیم تمام شد. مرحوم آقای خویی در اینجا وارد شدن، نسبتاً مفصل بحث میکنن، این خلاف رویه ایشون هم هست، در اینجا مفصل بحث میکنن. عمده بحثی هم که میکنن در تبیین معنای شرط و قیده، فردا پس فردا وارد میشیم. خب آقای خویی ابتدا میفرمایند که صاحب عربه کلامش این بود، یجب فل اجاره تعیین و نوع الحج من تمتع او قران او افراده. وقتی داره قرارداد استنابه و اجاره رو میبنده باید نوع حج رو تعیین کنه. ایشون توضیح میدن برای اینکه تعبیری که ایشون میکنن لاختلاف اجزاء هذه الانواع، چون این انواع حج در اجزاء با هم اختلاف دارن و این اختلاف در اجزاء موجب اختلاف قیمت هم شده، قیمتش هم با هم دیگه فرق میکنه، بنابراین وقتی اجاره بسته میشه روی حج باید تعیین کنن که نوع حج چیه. و این حکمم ایشون میفرماین ظاهرن متفقون علیه بین اصحابه، اینو گفتن. اما صاحب جواهر رضوان الله علیه وقتی این مسئله رو مطرح میکنه یه جمله ای داره و اون میگه علتش لزوم قرار هست، لزوم قراره. مرحوم آقای خویی در این نقطه وارد میشن، میفرماین که لا یبعد که مراد اصحاب که آمدن گفتن واجب است تعیین همین معنای قرار باشه، محتمله. چرا؟ برای اینکه وقتی اجاره بسته میشه روی یک عمل گرانتر، یک عملی که اقلا هست گرانتر هست، بعد شما یه اجیر میای یک عمل ارزانتر میدی، خب این قرار میشه، این قرار میشه. و اگر در اینجا تعیین نشه اینجا موجب دعوا میشه، موجب دعوا و مشاجره میشه بینشون. ولذا اگر عملی جهات مختلف داره در این متعلق اجاره تعیین بشه نوع این عمل، که این عمل گرون رو میخوام یا عمل ارزون رو میخوام. من پول گرون به تو دادم، تو عمل ارزون در مقابل به من، بس این دعوا میشه، تشاجر میشه. ولذا ایشون میفرمایند در این جور وقتا قرار هست. اما ایشون میفرمایند در جایی که این تعیین صورت نگیره بلکه اجاره بر طبیعت فعلی انجام بشه، طبیعت حج رو میخواد، طبیعت صلات رو میخواد. حالا اینی که صلات رو، طبیعت صلات رو به اجرت واگذار کرده، این صلات رو به جماعت میاره که مستحب باشه، یا میره صلات فی الحمام میخونه که مکروه باشه، این فرقی نمی کنه دیگه، این فرقی نمی کنه، قراری نیست. در اینجا شما در اجاره طبیعت رو مورد نظر قرار دادی و متعلق اجاره بود، طبیعت عمل، طبیعت عمل صلات، صلات در حمام صلات، صلات جماعت در حرم هم صلات، فرقی با هم ندارن از این جهت. زیادی و گرانی و ارزانی هم ربطی به این جهت نداره. مثال میزنم، شما پول دادید به یه نفر یک ماه روزه از طرف شما بگیره، از طرف میت شما، حالا اون جایی که میشه یک ماه روزه بگیره، این روزه یک ماه روزه در طول سال قیمت ها متفاوته. چرا؟ برای اینکه روزه در تابستان، روزای سخت تابستان این راحت نیست، مشکله، این پولش بیشتره. اما روزای زمستون که آدم تا تکون بخوره مغرب میشه این خیلی ارزانه، همه دلشون میخواد روزه رو این ایام بگیرن، تفاوت قیمت داره. اما من اگر در اجاره آمدم به شما گفتم طبیعت رو اجاره دادم، من یک ماه روزه در سال میخوام، شما چه این روزه رو در تابستان بیاری که اقلا هست قیمته، یا روزه رو در زمستان بیاری فرقی میکنه؟ قراری لازم میاد در اینجا؟ قراری نیست. و هاکذا ایشون میفرمایند اگر در اینجا به اصطلاح عقد بر طبیعی جامع بین انواع بود، عرضم به حضورتون که حج برای من به جا بیار، و این خود اجیر اختیار داشت که بین انواع حج اختیار کنه یکیشو، کدامشو میخواد، اینجا قراری نیست. من از اول طبیعت حج رو واگذار کرده بودم. این که این فرد گران رو بیاره یا فرد ارزان رو بیاره دیگه خلاف قرض من عمل نشده. ایشون میفرمایند اگر اینجوره، این مطلب که صاحب عروه فرموده و اعلام فرمودن که یجب در اجاره تعیین نوع، این وجه نداره. یجب، ما میگیم یجب در اجاره تعیین نوع در جایی که اجاره بر روی طبیعت بسته نشه، بلکه غرض موجر تعلق گرفته باشه به نوع خاص. اگر طبیعتی دارای انواعی هست، نوع گران داره، نوع ارزان هم داره، اگر غرض موجر تعلق گرفته به اون نوع خاص و اون رو میخواد این بله تعیین بکنه و اینجا لازمه تعیین بکنه بگه اینجا قرار هست، اما اگر غرض به نوع خاص تعلق نگرفته اینجا لازم نیست، عرضم قراری نیست، تعیین واجب نیست. پس چی؟ بسیار خوب، شما معید ایشون هستید. ببینید ایشون اشکالی که میکنن اینه، آقایون چرا آمدن به نحو مطلق میفرمایند لاستلزامهی القرار؟ البته قرار هم آقایون نگفته، صاحب جواهر آمده گفته. ایشون اشکال به صاحب جواهر کردن میکنن که بابا در اینجا وجه قرار خوبه، اما قرار همه جا نیست، قرار فقط در جاییست که قرض در اون نوع معین باشه و اینجا لازم هست من اون نوع گرون رو که پولش رو دادم اینم همون رو انجام بده، نوع ناظر رو نباید بیاره، عمل دیگه است او، اینو نباید بیاره. اما ایشون میفرمایند در مواردی که اجاره منعقد میشه اما قرض به طبیعی خورده، طبیعی دارای انواع قرض حج، هیچ تعیینم نکرده، حج من میخوام، طبیعت حج که گفت هر کدام از انواع حج قران افراد تمتع رو بیاره اینجا عمل کرده، مثل همون روزهی میمانه که تابستون بگیره یا زمستون بگیره، فرقی نمی کنه، اینجا قراری نیست. پس ما باید بیایم قید بزنیم در جایی که قرض موجر نوع خاص از عمل هست و اجاره رو میاد بر اون نوع خاص از عمل منعقد میکنه، اینجا برای اینکه تشاجر پیش نیاد، برای اینکه تغییر پیش نیاد، به اصطلاح یجب التعیین به اینجا بخوره، لا مطلقا. این اشکال اول ایشون به صاحب عروه است. تا فردا.